أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت اول از بحث اکراه که مربوط هست به تبیین معنای اکراه و مقابل اون اختیار، و در این جهت باید خصوصیات اکراه و مقومات و عناصر تشکیل دهنده معنای اکراه معلوم بشه، ابتدا از خصوصیت قصد مضمون بحث شده که آیا در مورد اکراه قصد مضمون و مدلول لفظ وجود داره، یا اینکه در مورد اکراه فقط مقصود لفظ هست و نسبت به مضمون و معنای لفظ قصدی وجود نداره. در این قسمت مرحوم شیخ بعد از این که مختار خودشون را فرموده بودن که فرق اکراه با اختیار در اینه که در هر دو قصد مضمون عقد وجود دارد، ولی قصد مضمون عقد در موارد اختیار انتی به نفسن هست، این قصد مضمون از روی تیب نفس انجام میگیرد، دایی بر این تیب نفس، ولی در موارد اکراه دایی بر این قصد مضمون همون اکراه طرف مقابل و فرار از عقاب و ضرر متوعد هست. بعد از اینکه این را فرمود، وارد این بحث شده که پس اون چی که یظهر من جماعت منهم از شهیدان و همینطور از کلام مرحوم علامه استظهار شده که فرمودن مکره قاصدن الالف غیر قاصدن الى مدلولهی، پس معنای این عبارت چه چیزی هست؟ در این قسمت ابتدا برداشت و تفسیر ساد جواهر از این عبارت را مطرح فرموده و اون را رد کردن. برداشت ساد جواهر این بود که در موارد اکراه اصلا قصد همین به ظاهر عقد کردن، گفتن مراد اینها هم همینه که در موارد اکراه اصلا اراده نسبت به معنا و مدلول وجود نداره، فقط قصد مکره به تکلم به این لفظ، به تکلم و به لفظ تعلق گرفته. این تفسیر اول بود که مرحوم شیخ این را مطرح فرمودن و این را رد کردن. تفسیر مختار خود مرحوم شیخ این بود که مراد این اعلام از این که گفتن در موارد اکراه مکره قصد مدلول را ندارد، قصد لفظ را دارد، قصد مدلول را ندارد، مقصود از این که قصد مدلول را ندارد یعنی قصد وقوع مضمون و مدلول در خارج را ندارد، که دیروز هم توضیح داده شد مقصود از خارج در اینجا همون وعاء مناسب با تحقق مضمون هست که وعای اعتبار و وعای انشاء باشه، عالم اعتبار، نه خارج به معنای ظرف وجودات تکوینی مقصود نیست. خارج در اینجا یعنی همون عالم اعتبار. خب مرحوم شیخ فرموده این که این اعلام در عباراتشون آمده است که مکره قصد مضمون را نداره، قصد مدلول را نداره، نه اینکه اصلا مضمون رو قصد نکردن، فقط لفظ رو قصد کردن، نه، قصد تحقق این مضمون در عالم خارج را ندارد، در عالم اعتبار خارج مناسب که همون عالم اعتبار باشه را نداره. این تفسیر مختار مرحوم شیخ این بود. مرحوم آقای خویی فرمودن این تفسیر هم صحیح نیست و نمیتوان به این تفسیر ملتزم شد. چرا؟ به خاطر این که شما که میگویید در موارد عقد مکره، در موارد اکراه‌های به عقد، قصد به وقوع مضمون در خارج و در عالم اعتبار تحقق پیدا نکرده، اگر مراد شما این باشه که از ناحیه عاقد مکره اصلا اعتبار نفسانی محقق نشده، اگه مقصود این باشه، خب این مطلب که بدیع البطلانه، چون در عقد مکره قصد مدلول و معنا وجود داره، همونطور که خود شما هم در رد تفسیر صاحب جواهر همین گونه فرمودید دیگه، که قصد معنا وجود داره، نه اینکه خالی از قصد معنا باشه. اگر مقصود از عدم وقوع مضمون عقد در عالم اعتبار این باشه که اصلا اعتبار شخصی متعاقده این هم وجود نداره، این که قابل التزام نیست، و اگر مراد از عدم قصد به وقوع مضمون در عالم اعتبار، در خارج یعنی در عالم اعتبار، این باشه که نه، مکره قصد تحقق اعتبار شرعی را نداره، قصد تحقق امضای شارع و حکم شارع به صحت عقد را نداره، او را اجبار کردن که خانه را بفروش، این هم گفته به تو داری، قصد اعتبار شخصی متعاقده تحقق پیدا کرده، ولی این بنده خدا که میگوید به تو داری، در این گفتارش، در این انشایی که انجام داده، قصد این که از نظر شرعی هم اثر بر او مترتب بشه و از نظر شارع هم امضا بشود این قرارداد، قصد نسبت به این را نداره، بلکه قصدش تعلق گرفته است به حصه فاسده از بی، گفته که بی کردم، ولی نه اون بیی که به حسب قصد واقعیش که حساب میکنیم، نه اون بیعی که شارع او رو امضا میکنه، بیعی که باطله، بیعی که فاسده. به لفظ آورده است به اطورا، به اعتبار نفسانی که مقوم انشاء هست از او صادر شده، ولی قصد نکرده است اعتبار شارع را، لم یتعلق قصدش به اعتبار شارع به صحت شرعیه این به، بلکه قصدش به عکس او تعلق گرفته، به مقابل او تعلق گرفته، به حصه فاسده از این به تعلق گرفته. اگر مراد شما این باشد، مرحوم آقای خویی فرمودن دو تا اشکال به این تقدیر وارد میشه. اشکال اول اینه که این مطلب که مکره قصد تحقق اعتبار شارع و امضای شارع را نداره، این اخص از مدعا هست. چرا؟ به خاطر اینکه مکره قد لا یلتفت الى فساد العقد شرعا، کسی که او را اکراه کردن بر بی داره به خاطر زور و اجبار معامله را انجام میده، اصلا ملتفت به این نیست که معامله او شرعاً فاسده، بل قد یتخیل صحته او اصلا خیال میکنه که صحیحه، ولی خب میگه از باب اینکه اجبار کردن دارم این کار رو انجام میدم دیگه. خب در این مواردی که مکره یتخیل صحت عقد شرعاً را، در این حال عقد اکراهی را انشا میکنه، و در این موارد همونطور که اعتبار شخصی مورد قصد او هست و تحقق پیدا میکنه اعتبار شخصی متعاقده، همینطور هم قصد ترتب اثر شرعی به امضای شرعی را داره، منتها میگه چیکار کنه، از روی ناچاری این کار را انجام میدهم. پس این که بگویید در موارد اکراه قصد تحقق امضای شاره و اعتبار شاره را نداره، این اخذ از مدعا است. در همه موارد عقد اکراهی نیست، به خاطر اینکه در بعضی از موارد یتخیل مکره که شرعاً معامله او صحیح است. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اینکه قصد نکرده است وقوع مضمون در اعتبار شارع را، اینکه ارتباطی به صحت معامله نداره، ضرری به صحت معامله نداره. در مقام انشای قرارداد و اجرای عقد اگر شخص وقوع مضمون در اعتبار شارع را قصد نکنه، اینکه ضرر نداره، تا شما این را به عنوان خصوصیت عقد اکراهی بیان بفرمایید. چرا؟ به خاطر اینکه قوام عقد و ما یکون و دخیلن فی تحقق العقد، بدون اون عقد محقق نمیشه، اعتبار شخصی خود متعاقدینه، نه اعتبار شخصی خود متعاقده نسبت به مضمون عقده. عقد بی مضمونش مبادله بین المالینه. اونی که مقوم عقد هست اینه که خود متعاقدین در افق نفس خودشون این اعتبار را که مبادله بین المالین هست را انجام بدهند و اون را به مبرز ما، به مظهر ما ابراز بکنند و اظهار بکنند. اما اینکه شارع این اعتبار اونها را امضا میکنه یا امضا نمیکنه، این دخالتی در تحقق عقد ندارد. چه منشأ ملتفت به این جهت باشد، چه ملتفت به این جهت امضای شارع باشد یا نباشد، این تأثیری در صحت عقد نداره. اونی که حقیقت عقل را تشکیل می دهد اعتبار نفسانی متعاقده و اظهار این اعتبار به مبرز ما هست. اما احکام شرعی که بر عقود به ایقاعات مترتب می شه، این که شارع حکم بکنه به صحت این عقد، این ایقاع و اثر متوقع بار بشه یا نه، اینها از حقیقت عقد خارج هستند. چون از حقیقت عقد خارج هستند، لذا قصد اینها و عدم قصد اینها تأثیری در عقد نداره. شاهدش هم اینه که شاهد اینکه این امور تأثیر نداره اینه که فرموده اگر کسی عقدی را که به اعتقاد خودش فاسد شرعی هست انجام بده، به حسب اعتقادش فاسد است این عقد شرعاً، ولی این عقد را اجرا کرده، ولی بعد از اجرای عقد معلوم شد که این عقد واجد شرایطه، خب در چنین موردی حکم به بطلان عقد نمیشه. مثلا کسی خیال کرده معامله ربوی حتی بین پدر و فرزند هم حرام هست و باطله، با اعتقاد به فساد بیع ربوی، فساد شرعاً و بطلان بیع ربوی شرعاً حتی بین ولد و والد، اومده با پدرش معامله ربوی کرده، بیع ربوی کرده. بعد از این انکشف جواز ذالک، بعد فهمیده که نه، فتوای مرجع تقلیدش اینه که با استناد به لاربا بین الوالد و الولد، گفته نه، این معامله بیع ربوی در مورد فرزند پدر و فرزند صحیحه. خب اینجا که شخص هین اجرای قرارداد نظرش این بود که شرعا فاسده، ولی در این حال اجرا کرده، بعد انکشف جواز، آیا شما در اینجا میگید که این معامله باطله و احتیاج به تجدید عقد داره؟ نه، وجه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که موجب تحقق عقد بود در قوام معامله، در تحقق معامله نقش داشت، اعتبار شخصی متعاقدین بود، اعتبار اونها هم محقق شده بود، قرارداد بستن که بیع ربوی با بله ثمن خاص و بله مثمن خاص، مضمون خاص بین اینها تحقق پیدا بکنه. و در این موارد چطور حکم به بطلان عقد نمیشه؟
چرا حکم به بطلان عقد نمیشه؟ چون این عقدی که انجام شده واجد کل ما یکون و شرطن فی صحتی هست. اونی که شرط صحت او بود همین بود که اجرا بله اعتبار نفسانی متعاقدین محقق بشه و در واقع مشمول اون ادله مشمول اون شرایط هم باشه. اما اینکه در مقام اجرای عقد دو طرف قصد بکنن که اعتبار شارع هم محقق بشه، اینا دخالتی نداره. چون دخالتی نداره عدم قصد او هم ضرری به صحت معامله نداره، به موجب فساد معامله نمیشه. خب بنابراین با توجه به این مطلب معلوم میشه که قصد امضای شرعی و عدم این قصد دخالت و تأثیری در صحت و فساد معامله نداره، تا شما بگویید که در عقد اکراهی مکره قصد تحقق این مضمون در اعتبار شارع را نداره، ولی اعتبار شخصی از خود متعاقده حاصل میشه. این روی حساب وجهی نداره که شما در توضیح معنای اکراه و در بیان خصوصیات معنای اکراه این گونه عمل بکنید که مکره قصد مضمون را به دهسه به اعتبار موجود فی افق نفس خودش را دارد ولی قصد تحقق مضمون فی اعتبار شارع را ندارد. این اشکال دومی است که مرحوم آقای خویی به این تفسیر مرحوم شیخ از عبارت جماعت من الاعلام کردن و فرمودن این تفسیر اینم نمیتوانیم به عنوان تفسیر صحیح به اون ملتزم بشیم. نسبت به این مناقشه مرحوم آقای خویی به تفسیر شیخ به نظر میرسه که از این مناقشه میتوان جواب داد، به این که در این دوران مطلب بین الامره که در کلام مرحوم آقای خویی اومده است، در مقام جواب گفته میشه که مرحوم شیخ اون قسم دوم را اختیار میکنه نه قسم اول را. اینکه قصد اصلا قصد اعتبار نفسانی حتی خود مکره و متعاقدین را نداره که احتمال اول باشه، بله این قابل قبول نیست. ولی اون قسمت دوم که مرحوم شیخ فرموده مراد این هست که قصد تحقق مضمون فی اعتبار شارع را نداره، این قابل التزامه، این مناقشه در این نیست. چرا؟ به خاطر این که در مورد اکراه بر عقد، در مورد اکراه بر قرارداد، مکره که عقد بی را انشا میکنه، مضمون این معامله که در بی مثلا تملیک مبی به ثمنه، مبادله بین المالین، در اجاره امر دیگه ای هست، مثلا در هبه امر دیگه ای هست، این مضمون رو اعتبار میکنه و اعتبار خود متعاقد مقوم تحقق معامله است. ولی این اعتبار که با انشاء این بله مکره محقق میشه، اعتبار او این مضمون خاص را، این اعتبار و این انشاء از روی اکراه انجام میگیره. مرحوم شیخ فرموده از روی اکراه انجام میگیره، در مقابل عقد شخص مختار که به خاطر طیب نفس این اعتبار را انجام میده. مکره این اعتبار را به خاطر عامل خارجی که اکراه و توعید غیر هست این عقد را اجرا میکنه، این مضمون را اعتبار میکنه، برخلاف بله مختار که به خاطر طیب نفس این را انجام میده. فرمایش مرحوم شیخ اینجور قابل توجیه و قابل دفاع هست. خب این بله درسته که در مورد اکراه اعتبار از متعاقدین حاصل میشه. ولی با توجه به این که انشایی که از او صادر میشه، این انشای او موجب ترتیب اثر اندل و اغلا به اندل شاره میشه. در حقیقت اعتبار حاصل شده از انشای او یا ابراز شده از انشای او به مقدار مرحوم آقای خویی، این اعتبار حاصل شده از انشای او مورد ترتیب اثر اندل اغلا و اندل شاره می شود. با توجه به این که موضوع ترتیب اثر اندل اغلا و اندل شاره می شود، در موارد اختیار شخص که اعتبار میکنه، چون این اعتبار به غرض اینه که مورد ترتیب اثر اغلایی و ترتیب اثر شاره باشه، در حقیقت رسیدن به اون ترتیب اثر اغلایی دایی بر این اعتبار خودش میشه، دایی بر اعتبار نفسی خودش میشه. ترتیب اثر دادن عرفی، ترتیب اثر دادن فی و آشر، این دایی برای ایجاد معامله و انشای معامله است. در موارد اختیار دایی بر اعتبار نفسانی همینه که کاری انجام بدهد که اندل و اغلا موجب ترتیب اثر، یا برای شخص متدین این که از نظر شرعی مال به ملک دیگری منتقل بشه به این جهت. ولی در موارد اکراه این قصد را نداره. در موارد اکراه میگه به خاطر عامل خارجی، به خاطر زوری که بالا سر من هست، به این خاطر من این اعتبار نفسانی را انجام میدهم، این انشاء از من صادر میشه، یا به تعبیر دیگر به خاطر برهان قاطع من این انشاء را انجام میدهم. برهان قاطع هم که گفته شده از بابچی وجه چیزش هم اینه، قویهش هم اینه که یا عالم دینی رفته بود، یعنی می رفت در یه روستایی برای تبلیغ و اینها، در نماز مغرب و عشا سوره بله اعلا را می خوند، آیش آخرش هم اینه که انها ظالب صحف الاولا صحف ابراهیم و موسا. اتفاقا این بنده خدا یعنی در اون روستا میزبان این روحانی با دو نفر دیگه از اهل روستا نزاع و دعوا داشتن، اسم یکی ابراهیم بود، اسم دیگری هم موسا. این من میروان که با اونا دعوا داشت برگشت به این مهمان و روحانی محل گفته بود که این که نمیشه که شما در برای خانه ما هستید و از مسکن و بالاخره غذای ما استفاده میکنید، ولی موقع نماز که شد اسم اونا رو در نمازت میاری، ابراهیم و موسی، آخر سوره ابراهیم و موسی رو میخونید اینا. خلاصه این نمیشه. اونجوری حالا بالاخره یک کتک مفصلی هم مناظره گفته که بالاخره این نمیشه، بعد از این اگه بخوای این کار رو بکنی همینه دیگه، یا بدتر از این اینا دیگه. دیدن آقای روحانی یه شبی اومده خونده نماز رو اینا، آخر گفته که نهاذا لفی صحف الاولی صحف ابراهیم و موسی و محمد، که اسم خود این میزبان اینا بود. و ازش پرسیدن که مثلا آیه که اینجور نبود، تازه نازل شده اینجور؟ گفت نه، برهان قاطع پیدا کردم برای اینکه اینجور باید بخوانم. حالا برهان قاطع اینجا در موارد عقل اکراهی هم شخص مکره به خاطر عامل خارجی به جهت اون برهان قاطع مجبور شده که این انشا از او صادر بشه، اعتبار نفسانی و اعتبار شخصی متعاقدین از او صادر بشه. ولی در موارد اختیار اینطور نیست. در موارد اختیار این انشایی که از او صادر میشه به غرض ترتیب اثر دادن اندل اغلا و اندل شاره است، اینکه بله خودش که زندگی نمی کنه به صورت شخصی فردی که زندگی نمی کنه، این در مجتمع زندگی می کنه، این معاملاتی را که از اشخاص در مجتمع در مجتمعات اقلائی صادر میشه به غرض اینه که بر اساس اون بله قوانین اقلائی حاکم در اون مجتمع این کار او موجب ترتیب اثر بشه دیگه. خب اینجا مرحوم شیخ میتونه اینجور جواب بده که در موارد اکراه اعتبار شخصی متعاقده محقق شده، اعتبار شخصی متعاقده محقق شده، ولی نه به غرض این که اندل اقلا فی عرف عام و یا اندشاره در محیط متدینین اون اثر شرعی بر این عقدش بار بشه، بلکه دایی او بر این اعتبار شخصی متعاقده، اعتبار نفسانی متعاقده، دایی او همون عامل خارجی فرار از ضرر متوعد بود، فرار از اون بله عقاب بود که مکره او را ترسونده که اگه این کار را نکنی این بلا را سر میارم. خب بر این اساس این فرمایش مرحوم شیخ اشکالی به این وارد نیست. بله قوام عقد به اونی که قوام عقد به او بستگی داره همون اعتبار شخصی متعاقدین هست، اعتبار شخصی متعاقدین مقوم تحقق عقده، اعتبار اقلا اعتبار شارع دخالتی در تحقق عقد نداره، ولی در نوع موارد و به حسب رویه عام اقلایی که متعاقدین در مجتمعی زندگی می کنن که تابع و بله مورد قوانین خاص اقلایی یا قوانین شرعی هست، اون معاملاتی را که انجام میدهن غرض اینها از انجام دادن معامله از اعتبار شخصی که از اونها صادر میشه غرضشون اینه که ترجیب آثار اقلایی داده بشه، در حقیقت با این اعتبار کردن خودشون، با این انشا کردن خودشون موضوع ترتیب اثر اندل اقلا و ترتیب اثر شرعی را ایجاد بکنن در حد دایی بر ایجاد عقده، مقوم نیست. ترتیب اثر شرعن، ترتیب اثر اقلاعن، مقوم و دخیل در تحقق عقد نیست، ولی دایی نوعی برای تحقق برای ایجاد عقد و ایجاد اعتبار رسیدن به همون اثر اقلایی و اثر اثر اقلایی و اثر شرعی است، و الا در جایی را که اندل اقلا هم و به حسب قوانین عام اقلایی هم هیچ اثری بر اعتبار متعاقدن بار نشه نوع اقلا این کار را انجام نمیدهن که این اعتبارات بیان انجام بدن. بله در حقیقت انشاء ما هو دخیل اعتبار شخصی متعاقدینه و اعتبار شخصی متعاقدین هم ملتزم به این میشویم که دخیل در تحقق عقده لازم هست، دخیل در تحقق عقد هست، ولی دخیل در تحقق عقد هست و اون مسلکی که از فرمایشات از کلام مرحوم اصفهانی در حاشیه بر مکاسب در اینجا استفاده میشه، در همین بحث اختیار استفاده میشه و بعض الاعلام در منطقه الاصول در بحث خبر و انشاء تصریح به او کردن و ملتزم به این شدن که اصلا ما در انشای معاملات اعتبار شخصی متعاقدین را احتیاج نداریم، وجه نداره، اون اعتباراتی که در معاملات انجام میشه فقط اعتبار اقلایی به اعتبار شرعی هست، حکم شرعی هست، اما متعاقدین در مقام انشای عقد اینطور نیست که به حسب افق نفس خودشون در عالم نفس خودشون یه اعتباری انجام بدن، نه، کاری که از متعاقدین در معاملات انجام می شود اینه که موضوع اعتبار عقلایی رو ایجاد بکنن، موضوع اعتبار شرعی رو ایجاد بکنن، تسبب بکنن به تعبیر مرحوم اصفهانی، تسبب به ایجاد اعتبار و عقلایی به وسیله لفظ خاصی بکنن، و الا خود اینها اعتبار نفسانی در معاملات ندارن. این یک نظر هست در مقابل نظر مشهور. نظر صحیح در حقیقت عقل این نظر مرحوم اصفهانی و بعض الاعلام در منتقل اصول نیست که بگیم مثلا اعتبار شخصی متعاقدین در معاملات وجود نداره، نفی بکنیم او را، انکار بکنیم. نه، اونی که مشهور ملتزم به او هستن که در معاملات، و مرحوم شیخ هم از کلمات مرحوم شیخ هم استفاده میشه، خود مرحوم اصفهانی هم در همینجا تصریح کرده که مختار مرحوم شیخ همینه که در تحقق معامله اون اعتبار نفسانی متعاقدین دخیل اصلی هست. قوام عقل به همینه. در معاملات در حقیقت سه تا اعتبار داریم، هم یکی اعتبار متعاقدین، یکی اعتبار عقلایی، یکی اعتبار شرعی. منتها این اعتبار متعاقدین موضوع هست برای اعتبار عقلایی، موضوع هست برای اعتبار شرعی. در بعضی از موارد اعتبار عقلایی برش مترتب میشه، گاهی نمیشه. در بعضی از موارد شرعاً شارع هم اعتبار میکنه اون مضمونی را که او ایجاد کرده، انشاء کرده. بعضی از موارد هم حکم به فساد میکنه. سه تا اعتبار داریم، ولی در این سه اعتباری که در هر معاملهی وجود دارد، اونی که دخیل در تحقق عقد هست اعتبار اول هست که اعتبار شخصی متعاقدینه. اون دوتای دیگر دخیل در تحقق عقد نیست، ولی اون دو اعتبار به عنوان دایی بر تحقق اون اعتبار اول که اعتبار نفسی متعاقدین باشه، در این حد دخالت داره، نه در تحقق عقل. چون در این حد دخالت داره، به حسب رویه عام عقلایی، افراد متعارف عقلایی بخوان معاملاتی رو انجام بدهن به خاطر ترتیب اثر عقلایی این کار رو میکنن، یا متدینین به خاطر ترتیب اثر شرعی این کار رو انجام میدهن، فرق بین عقد مکره و عقد مختار در همینه که در عقد مختار شخص مختار که انشا میکنه، اعتبار نفسانی میکنه، این را به این دایی اعتبار میکنه که موضوع برای ترتیب اثر عقلا و شارع قرار بگیره، ولی در مکره اینطور نیست. به خاطر دایی و بر این اعتبار نفسانی، همون عامل خارجی هست، همون توعید مکره هست، و الا از روی تیب نفس به خاطر رسیدن به اون تحقق مضمون فی و آقل عرف و عقلا این کار را انجام نمیده. و با این ترتیب، با این توضیحی که داده شد به عنوان جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی، معلوم میشه که اون توضیحی که مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب در ذیل این عبارت مرحوم شیخ اومده کلام شیخ را توضیح داده، این توضیح مرحوم آخوند هم توضیح تمامی نیست. مرحوم شیخ فرموده بود که مکره قصد تحقق مضمون فی الخارج را نداره، قصد تحقق مضمون فی الخارج را نداره. مرحوم آخون فرموده که مراد مرحوم شیخ، همین تفسیر مرحوم شیخ را تفسیر صحیح می داند، ولی اینجور توضیح داده، فرموده مراد مرحوم شیخ اینه که در اون عبارت که گفته که قصد به وقوع اثر عقل ندارد، مکره قصد به وقوع اثر عقل ندارد، ای القصد الى وقوعی شرعن لوکان ملتفتن الى اعتبار تیب فی تأثیرهی، و این قصد ترکیب اثر شرعی را نداره. و اما الغسل الى وقوعه عرفن و توسل به انشاء مضمونه الى تحققه کذالک، یعنی عرفن، مما لابد من فی تحقق العقل. اما اینکه مکره قصد ندارد که حتی در وعای عرف هم اثر بار بشه، اینو نمیشه ملتزم شد، چون اگه قصد تحقق این رو نداشته باشه اصلا عقل محقق نمیشه. قصد ترتب اثر عرفی و عقلایی مقوم عقده. نمیشه و در مکره بگویی ملتزم بشیم به اینکه مکره قصد تحقق مضمون این اندل مضمون و مضمون معامله حتی فی اعتبار العرف و العقلا را نداره. این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست. فرموده و عمل قصد الى بهوی عرفن و توسل به انشاء مضمونهی الى تحققهی کذالک، یعنی عرفن، مما لابد من فی تحقق العقد ولا یکاد یکون انشاء و مضمون عقدن بدون حاصل قصد. نمیشه شما عقلی را انشاء بکنید بدون قصد ترتیب اثر و عقلایی، و الا اصلا عقلی انشاء نشده. با این توضیح معلوم شد که این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست، چون همونطور که مرحوم اصفهانی فرموده در نظر مرحوم شیخ و در نظر مشهور، ما هو دخیل فی تحقق العقد همون اعتبار شخصی متعاقدینه، اما ترتب اثر اندل اغلا یا ترتب اثر اندل شر، این دخیل در تحقق عقد نیست، این نهایتش دایی بر انشای عقده، دایی اغلایی بر انشای عقده، نه اینکه دخیل در تحقق عقد باشه. خب نتیجه این شد که پس در این تفسیر عبارتی که جماعتم من الفقها منهم الشهیدان فرمودند، تفسیر مرحوم شیخ از این عبارت تفسیر صحیح هست و مناقشه مرحوم آقای خویی به این تفسیر وارد نیست. در اینجا
اعتبار نکردن.
عملا این اعتبار رو انجام نمیدن، نه اینکه اعتبار نکردن. قوام عقد به همونیست که دو طرف اعتبار نفسانی بکنن متعاقدن و ابراز بکنن اعتبار نفسانی رو به مبرز ما، همونی که در کلام مرموهای خوی اومده. قوام عقد به همینه دیگه، عقد انشا کردن دیگه، انشای عقد شده دیگه. عملا این کار رو نمی کنن. نه چرا؟ نه غیر از عملا این کار رو انجام نمیدن افراد متعارف عقلایی، این کار رو انجام نمیدن. چرا؟ برای اینکه در یه محیطی زندگی میکنن که قوانین بر اون محیط حاکمه. اینها در محیطی که زندگی میکنن کاری که انجام میدهن برخلاف اون مقررات حاکمه بر اون قوانین نیست. روی این حساب در جایی که اثر عقلایی بار نمیشه این عقل رو انجام نمیدهن، نه اینکه عقل نیست. نه گره خورده دیگه، اما اعتبار طرفینی دیگه، اعتبار دو طرف، اعتبار دو طرف، اعتبار بایه با اعتبار مشتری، این هر دو محقق شده و به هم دیگه هم که مرتبط هست به این حساب گره خورده.
خلاصه چیزایی که خلاصه اهل دمار و این چیزا هستن و تو حالت خاص این کارو میکنن پیش خودشون، تو اون حالت این کارو میکنن، ولی که بلکه میدونن که
اوغلا بشه
اعتبار
نمیکنه، بهش
میگه اعتبار نیست حقیقتا، میدونن اعتبار نیست، مثلا پای اوغلا نشه اثر کاری انجام
در همونجا
قرار نمیدن. همون حالت خودشون مثلا ممکنه، ولی بعدش میگه خب یه چیزی اون حالت گفتیم، اوغلا اعتبار نمیکنه، اعتبار نمیبینن اصلا، یعنی همگیر احتجاج نمیکنه.
قاصد در حالی که در مواردی که قصد میکنه به حسب اعتبار اوغلا کسی که مالک نیست معامله او باطله دیگه. درست. ولی در این حال قاسبین این کار رو نمی کنن؟
قاسبین فرد داره، قاسبین جهتش فرد داره، چون خودش مالک
نیست، موجب ترتیب اثر عقلایی هست نیست دیگه. ولی در این حال این نشون میده که اونی که نمیگن معامله کرده عقل را انشا کرده، منتها عقد صحیح نیست،
ادعاا خودش را مالک نیست، نه
نه عقل انشا شده نه نه عقل را نه انشا نه 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 مالک نمی بلا خودش هم میدونی که مالک نیم نه خودش هم مالک نیم نه خودش هم مالک خودش هم مالک
خودش
مالک میبینه منعرف هست باطل کار باطل انجام میده ولی بنا نیست که همه باطل ها را ریشه همه چیزا را بزنه که نه این مقدار را معترف ولی این نشون میده که قوام عقد و قرارداد به اعتبار شخصی متعاقدین هست ترتیب اثر و عقلایی در قوام عقد دخالت نداره روی این حساب این را نمیتونه مقوم عقد بگیریم پس بعد اون اینکه مرحوم آخون فرموده که ترکیب اثر و عقلایی دخیل در تقوا عقده این مطلب تمام نیست. خب این تا اینجا تفسیر دوم از ما یظهر من جماعت منهم الشهیدان معلوم شد. یه تفسیر سومی هم در اینجا در نسبت به همین عبارتی که یظهر که عبارتی که در کلمات جماعتی از اصحاب منهم الشهیدان اومده یه تفسیری در اینجا شده که تفسیر سوم حساب میشه تفسیر مرحوم نائینی در تغییرات منیت و طالب هست. مرحوم نائینی فرموده که این که در کلمات اومده که مکره فقط ظاهر فقط لفظ را قصد میکنه اما معنا و مدلول را قصد نداره مراد اینها اینه معنای این عبارت اینه که مکره اونی را که ظاهر انشاء کل منشأ این هست اون را قصد نداره در مقابل مختار که او را قصد داره ظاهر انشاء کل منشئین اینه که راضی به وقوع مدلول در عالم اعتبار هست ظاهر افعال کسی که میاد در معامله ای رو انجام میده مالش رو میفروشه هبه میکنه اجاره میده اینه که اونی را که انشاء میکنه بعد راضی به وقوع این مضمون در اونم هست جدی در این انشای ظاهری داره و مقتضای اصالت و تطابق هم اینه که این نسبت به مضمون این انشا هم راضی هست راضی به تحقق این مضمون در عالم خارج هست ولی در مکره اونی را که در اومده در عبارات که لم یقصد تحقق مضمون را یعنی قصد نکرده است اونی را که ظاهر انشاء هست ظاهر انشاء را قصد نکرده همونطور که در باب فضولی فرق او با اصیل در اینه که بله در فضولی بله اونی را که ظاهر کل معاملت فی حد نفسی هست که عاقل معامله را برای خودش قصد میکنه در فضولی این قصد مفقوده فضولی لم یقصد ما هو ظاهر و کل معامله من بقوع معامله لنفس عاقل پس این که گفتن قصد نکرده یعنی این که راضی بله این که قصد نکرده یعنی راضی به وقوع مضمون نیست مقصود از عدم القصد یعنی رضایت به وقوع مضمون ندارد بله اینو در مکره میشه ملزم شد دیگه چون در عقد اکراهی رضایت نیست دیگه به خاطر کراهت اینه این حرفی را که جماعت من الاصحاب گفتند من هم الشهیدان این حرف مشکلی نداره مراد اینها اینه که رضایت را نسبت به مضمون رضایت ندارند نه اینکه اصلا قصد مضمون را نداشته باشند این تفسیری است که مرحوم بله نائینی به حسب تغییرات منیت الطالب در جلد 1 صفحه 183 اونجا اومده که مرحوم نائینی فرموده مراد این اعلام اینه خب نسبت به این تفسیر مناقشه و اشکال وارده مرحوم آقای خویی دو تا اشکال به این تفسیر کردن اشکال اول اینه که این تفسیر هم این معنایی که در این تفسیر اومده این هم اخذ از مدعا هست. بله، به خاطر این که ولو این که شما گفتید که ظاهر هر عقدی این هست که برای راضی به اون هست، راضی به مضمون این هست و مکره رضایت به ماه و ظاهر را نداره، این که ظاهر حال مکره عقد مکرم اینه که راضی به او باشه، این همه جا ظاهر نیست. کسی که اطلاعی از حال مکره نداشته باشه برای او بله ظاهره، ولی کسی که خصوصیات او را در نظر بگیره با توجه به خصوصیاتی که داره، خبر داره که شخص ثالثی شخص آخری او را مجبور کرده، به ملاحظه اطلاعی که افراد پیدا میکنند از اکراه مکره نسبت به این شخص مکره، الان فعل او ظهور در رضایتی فی حد نفسی نداره. تا شما بگید که این لم یقصد ما هو ظاهر و حالیهی، ظهور حال عاقد در این که راضی به مضمون هست در جایی است، ظهور حال مکره در این که راضی به مضمون عقد هست در جای برای شخصی هست که اطلاعی از این اکراه مکره شدن او نداشته باشه. کسی که اطلاع داره با توجه به این اطلاع که اینطور نیست که تا بگیم که این لم یقصد ماهو ظاهر، ماهو ظاهر و کلامی ظاهر انشایی. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این مطلب عبارتی که اونی که در عبارت اینها اومده این بود که لم یقصد قصد ندارد، بله قصد نسبت به مضمون ندارد، مضمون قصد نسبت به مضمون عقل ندارد، قصد نسبت مدلول ندارم، فقط قصد نسبت به لفظ دارم. خب این عبارت، الفاظی که در این عبارت اومده با این تفسیر ارتباطی نداره که شما بگید که مراد اینها اینه که لم یقصد ما هو ظاهر حالی، ما هو لم یقصد یعنی رضایت ندارد. اونا گفتن عبارت اونا این بود که لا یقصد المکره مضمون و مدلول لفظ را. شما میگید مراد اینها اینه که اینها راضی به مضمون نیستن. کلمه قصد نسبت به مدلول با اونی که شما تفسیر کردید که عدم رضایت به ظاهر حال باشه، به ظاهر عقل باشه، اینها اجنبی نسبت به هم دیگه هستن، نمیتوانیم یکی از اینها را مراد به تفسیر نسبت به اون بگیریم. روی نسبت بعد از این اشکال مرحوم آقای خویی فرمودن که این عبارتی که ظهر من جماعت من الفقها تفسیر صحیحی نداره، ما معناش رو متوجه نمیشیم. روی نسبت اینا باید به حال خودشون واگذار کرد. قائل و گوینده این حرف اعرف به مقالشه، ما معنای صحیح برای او پیدا نکردیم. تفسیر صاحب جواهر که تمام نبود، تفسیر شیخ هم تمام نبود، تفسیر محقق ناینی هم که تمام نبود، پس این عبارت معنای روشنی پیدا نکرد. ولی با توجه به مطلبی که در جواب از مناقشه مرحوم وی گفته شد، در این نسبت به این عبارت کلام مرحوم شیخ و تفسیر مرحوم شیخ را میتوان تفسیر صحیح برای این عبارت حساب کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.